بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرانسه خواهان اقدامات محکم سازمان ملل متحد علیه تهران شد. افراد مظنون به عضویت در القاعده در ترکیه بازداشت شدند. و عفو بین الملل از امکان اجرای حکم اعدام حبیب الله لطیفی ابراز نگرانی کرد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم به این مجله نیمروزی در شنبه 3 بهمن ماه 1388 خورشیدی برابر با 23 ژانویه 2010 میلادی خوش آمدید. نخست نگاهی داریم به تازه ترین خبرها و بعد در همراهی شما گوش میسپاریم به برنامه جنگ فرهنگی که تکرار این برنامه رو امروز و در این ساعت خواهید شنید و پس از اون باز هم در کنار شما خواهیم بود. اما نخست خبرها. رئیس جمهوری فرانسه میگوید سازمان ملل متحد باید اقدامات قوی تری علیه تهران در پیش گیرد تا رهبران جمهوری اسلامی ایران را به شرکت در مذاکرات پرمعنا درباره برنامه هسته‌ایشان متقاعد سازد. نیکولا سرکوزی روز جمعه طی سخنانی به دیپلمات‌ها در فرانسه گفت اتحادیه اروپا نیز باید مسئولیت‌هایش را در فشار آوردن به تهران جهت ورود به مذاکرات بپذیرد. او تأمل یا سیاست دوگانه در برابر چنین مسئله ای را همراه با مسئولیتی سنگین دانست. رئیس جمهوری فرانسه تنها هدف اعمال دور دیگری از تحریم‌ها را رهنمون کردن تهران به پای میز مذاکره خواند. پلیس ترکیه در عملیاتی همزمان در 16 استان آن کشور 120 فرد مظنون به عضویت در شبکه تروریستی القاعده را بازداشت کرد. ینی صفک یک روزنامه ترکیه گزارش داده است پلیس ترکیه اخیراً نوارهای ویدیویی را کشف کرده است که گفته می‌شود اتباع ترکیه را که عضو القاعده‌اند در اردوگاه‌های طالبان در افغانستان نشان می‌دهد. همچنین گفته می‌شود این نوارها از طرح‌هایی برای حمله به سربازان ترکیه در کابل و به پلیس در ترکیه پرده برداشته است. روزنامه نامبرده منبع گزارش خود را ذکر نکرده است. سازمان عفو بین الملل در بیانیه اعلام کرده است حبیب الله لطیفی به سلول انفرادی در زندان سنندج منتقل شده است. این سازمان مدافع حقوق بشر اشاره کرده است که انتقال زندانیان محکوم به اعدام به سلول انفرادی معمولا حاکی از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام آنهاست. آقای لطیفی دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد ایلام 2 پیش به حکم دادگاه انقلاب سنندج و بدون حضور وکیل یا اعضای خانوادش به اتهام عضویت در گروه پژاک و محاربه به اعدام محکوم شد و سال گذشته دادگاه تجدید نظر این حکم را تایید کرد. در بیانیه عفو بین الملل همچنین به وضعیت شیرکو معارفی که در سقز به اعدام محکوم شده و همچنان در سلول انفرادی است اشاره شده است. اما در اینجا شنونده برنامه جنگ فرهنگی باشید.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
مانیان منصور هستم و این هفته همچنان در غیاب مهرداد قاسم‌فر که در مرخصی به سر میبره با 89مین جنگ فرهنگی هفته 25 دقیقه با شما خواهم بود. ابتدا به مناسبت آغاز 28مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر تهران گفتگویی خواهیم داشت با آرام قاسمی کارگردان و بازیگر ایرانی مقیم میلان. در ادامه به بهانه درگذشت بهمن جلالی از بزرگان هنر عکاسی ایران با یک عکاس مطرح ایرانی گپی خواهیم زد. بعد از اون همراه با پرویز جاهد منتقد فیلم و مستندساز ایرانی مقیم لندن به جشنواره 28ام فیلم فجر سری خواهیم زد و در پایان شما را به شهر کنگاور در استان کرمانشاه و به خرابه های معبد آناهیتا نگهبان آبها خواهیم بود. همراه ما باشید.
موسیقی
بهمن ماه 28 جشنواره بین المللی تئاتر فجر تهران آغاز شده. جشنواره که امسال با حرف و حدیث‌های بسیاری همراه بود. گروهی از هنرمندان به نام تئاتر ایران در جشنواره شرکت نکردند و بحث تحریم جشنواره دولتی تئاتر بالا گرفت. تعدادی از هنرمندان تحریم جشنواره رو نشونی از اعتراض به حوادث اخیر میدونن و میگن وقایع پیش آمده در پی انتخابات ریاست جمهوری مشروعیت دولت دهم رو زیر سوال برده. گروهی از آنان حتی طی نامه‌ای از پیتر بروک از مهمترین کارگردانان قرن 20 تئاتر جهان خواستند تا در جشنواره 28 فجر شرکت نکنه. نامی که حضورش در جدول جشنواره غوغا برپا کرد. در جدول جشنواره امسال که تا 11 بهمن نیز ادامه خواهد داشت، نام چهره‌های مطرح تئاتر ایران مانند بهرام بیضایی، حمید سمندریان، دکتر علی رفیعی، قطب الدین صادقی، محمد یعقوبی، محمد رحمانیان و محمد چرمشیر دیده نمیشه. اما از آن سو تعدادی از هنرمندان شاخص تئاتر ایران مانند آتیلا پسیانی، امیررضا کوهستانی، بهروز غریب‌پور، کیومرث مرادی، نادر برهانی مرند و سهراب سلیمی در جشنواره 28 تئاتری را به روی صحنه خواهند برد. همچنین 15 گروه از 15 کشور در جشنواره امسال حضور دارند. آرام قاسمی، بازیگر و کارگردان تئاتر ایران مقیم ایتالیا که در سالهای اخیر نمایش‌هایی را به زبان‌های فارسی، ایتالیایی و انگلیسی در ایتالیا به روی صحنه برده، مهمان این هفته جنگ فرهنگی. ابتدا در مورد میزان اهمیت جشنواره تئاتر فجر از او پرسیدم. آرام قاسمی چنین پاسخ داد:
تجربه خود من از جشنواره تئاتر، اون چیزی که من ایامی که در ایران بودم حس می‌کردم در مورد جشنواره تئاتر این بود که خب جشنواره تئاتر یه وزنه است، یکی از تنها ترین عرصه‌های فعالیت کسایی که تئاتر کار میکنن. حالا خیلی وقتها کارهایی که مناسبن وارد جشنواره فجر میشن، خیلی وقتا هم یه سری کارا بر میخورن که اصلا شایسته جشنواره نیستن، یعنی جشنواره که خیلی مهمه توی ایران. خیلی سالها بوده که افراد خیلی مهم وارد جشنواره فجر نشدن، یعنی این چیز عجیبی نیست. بعضی سالها خیلی پربارتر بود جشنواره فجر، بعضی سالها هم نه. امسال هم یه سری اسامی رو من دیدم، کیومرث مرادی رو دیدم، آقای کوهستانی و خیلی اسامی رو دیدم، یه سری اسامی رو هم ندیدم.
میدونین که امسال خب یه مقدار شرط ویژه‌ای هستن حاکم هست بر فضای کلاً سیاسی اجتماعی ایران و به تبع فضای فرهنگیش و این باعث شده که یه تعدادی از هنرمندا بیان بحث تحریم رو مطرح بکنن و اینکه بگن خب برای نشون دادن اعتراضمون، اگر اعتراضی هست و کسی معتقد هست، بیایم در جشنواره شرکت نکنیم. اما گروهی هم معتقد هستن که نه، ما کارمون رو می‌کنیم و با کارمون و با حضورمون اگر باز اعتراضی هست نشون میدیم. نمیدونم حالا تحلیل شما چی هست در این مورد؟
به نظر من این اختلاف نظری که وجود داره در مورد تحریم کردن یا نکردن خیلی طبیعی و عادیه، یعنی توی فضای یک جامعه همیشه اختلاف نظر وجود داره. من اینجوری فکر نمی کنم که، چون با دوستان که صحبت میکردیم خیلی از کسایی که موافق تحریم بودن اعتقاد داشتن که کسانی که نمیخوان تحریم کنن دارن یک جوری توجیه میکنن خودشون رو که کار کنن. من معتقد این قضیه هم نیستم. من فکر میکنم که خب اون افراد با این نظر خودشون دارن جلو میرن و افرادی هم که میگن باید تحریم کنیم، خب اعتقادشون اینه که خب چون که این فستیوال یک فستیوال دولتی هست باید تحریمشون کنیم. شاید برای کسی که این باز نقطه نظر رو دارن توی ایران که ما باید کار کنیم و الان زمان کار ما هستش، این امکان پذیر نیست. مهم اینه که ما با همدیگه دشمنی نکنیم. به عنوان فضای افرادی که تو فضای تئاتری داریم کار میکنیم با این اختلاف نظر بتونیم احترام به هم بذاریم.
خانم قاسمی، شما به من بازیگر کارگردان تاعت که تو ایران کار کردین، الان تو ایتالیا کار میکنین و تجربه کار رو تو دوتا فضا دارید، هم فضای ایران هم فضای به یک کشور اروپایی مثل ایتالیا، تفاوت ها کجاست؟ شباهت ها کجاست؟ تفاوت ها کجاست به نظر شما؟
شباهت های مشکلاتی که تئاتر همیشه داره، تو همه دنیا هم داره. هنرمندای تئاتر همیشه با مشکل مالی روبرو هستن، اینجا هم همینطوره. ولی خب اینجا افرادی هستن که، یعنی کسانی که دارن توی تئاتر کار میکنن میتونن زندگیشون رو بگذرونن. توی ایران از طریق تئاتر نمیشه زندگی رو گذرون، باید کار دیگه انجام داده تو تلویزیون یا جاهای دیگه. اینجا من این چیزی که خیلی برای من جالبه اینه که اینجا از فضاهایی که بی استفاده است و خیلی راکته استفاده میشه برای ساختن آمفی‌تئاتر و تئاتر ساخته میشه. من فکر کنم تو ایران خیلی میشه این کارو انجام داد. و تمرکز تئاتر توی یک شهر نیست، توی ایران تمرکز تئاتر توی تهران هست و این خیلی میدونید ایران سرزمین بزرگیه و خیلی جا داره برای کار تئاتر. بعد خصوصی سازی در تئاتر، اینجا کمپانی‌ها و گروه‌های خیلی کوچیک هستن که تئاتر کار میکنن و این خیلی گسترده میکنه فضای تئاتر. به من وقتی که وارد اینجا شدم مواجه شدم با یک عالم سوژه که میتونستم همه رو کار کنم. میدونید یعنی این ترس منو برداشت که چی کار باید بکنم الان این همه سوژه هست و هیچ نظارتی وجود نداره که این سوژه رو کار بکن این سوژه رو کار نکن. تو ایران خب وقتی که ما یه متن می‌نوشتیم مرکز هنری نمایش بعد این متن می‌خوند تصدیق می‌کرد بعد ما می‌رفتیم جلو. حالا وقت متن تصدیق می‌شد کار رو ما تهیه می‌کردیم، دوباره هیئت بازبینی باید می‌اومد کار رو می‌دید و ما اجازه داشتیم که کار رو ارائه بدیم حالا حداقل به فرهنگ سراها. میدونید حالا تئاتر شهر که مقوله خودشه، یعنی هر گروهی به تئاتر شهر راه داده نمیشد، ولی اینجا هیچ نظارتی وجود نداره. شاید تو بتونی به دوستای آرتیستت بگی بیاین و کار منو ببینید ببینید کیفیت هنریش چطوره، ولی نظارتی روی سوژه کار نیست. بخاطر همین تو به راحتی میتونی کارتو انجام بدی. وقتی که کار تموم شد به عنوان یک هنرمند تو هستی و گروه تئاتر توئه که انتخاب میکنی به چه تئاتری بری، یعنی خیلی فضا خیلی زیاده برای ارائه کارت. قضیه بعدی اینه که امکان داره تو یک کار رو تهیه کنی این کار سالیان سال بتونه اجرا بشه. کیفیت کاره که ارزش تعیین میکنه برای کاره. مثلا الان کار زخاک که من 2 سال پیش این رو اجرا کردم، این کار با اینکه من یک کار جدیدتر دارم به نام روزی که گذشت، این تازه اجرا شده، ولی همچنان کار زخاک خواهان داره که اجرا بشه. اینجا مثلا گروه های تئاتری هستن که یک کارشون چون خیلی کیفیتش بالا بوده 20 سال دارن اجرا میکنن، کارهای جدید تولید میکنن، ولی چون کارشون با ارزش سالیان سال دارن اون کار رو اجرا میکنن.
خانم قاسمی کار جدید چه خبر؟
من الان مشغول کار هستم با خانم پاولا مندز که ایشون کارگردان اهل سیسیل هستن، دارن کاری رو انجام میدن بر اساس نوشته های مولوی و بوکاچو نویسنده در حقیقت قرن 14 میلادی. من دارم بازی میکنم این کار رو و در این حال کار روزی که گذشت رو ما داریم رایزنی میکنیم برای اجرا در فستیوال ها و جاهای مختلف حالا در ایتالیا و خارج از ایتالیا.
هفتم دی ماه روز وداع با دستان و نگاهی بود که به مدت 4 دهه زوایای کمتر دیده شده ای را از ایران برای من تصویر کرد. مراسم تشییع بهمن جلالی روز یکشنبه با حضور جمع گسترده ای از هنرمندان در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. عکاس سرشناس و پیشکسوتی که عصر جمعه 25 دی ماه در تهران پس از دست و پنجه نرم کردن با مشکلات حاد کبدی چشم از جهان فرو بست. بهمن جلالی که در هنگام مرگ 65 سال داشت برای جامعه عکاسی و خبری ایران و همچنین بسیاری از مشتاقان هنر عکاسی نامی آشناست. جلالی اگرچه فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی و اقتصاد بود اما عشق به تصویر کردن او را به یکی از تاثیرگذارترین عکاسان و همچنین مدرسان عکاسی در تاریخ ایران بدل کرد. از بهمن جلالی که علاوه بر تدریس در دانشگاه سردبیری فصلنامه عکسنامه را نیز عهده‌دار بود، مجموع عکس‌های با ارزشی بر جای مانده. از مجموع عکس‌های خبری و همچنین مستند انقلاب و جنگ و خرمشهر گرفته تا عکس‌های هنری همچون مجموعه قاجار. حسن سربخشیان عکاس ایرانی که همکنون در آمریکا به سر می‌بره در گفتگو با نیوشا بغراتی از رادیو فردا نگاهی داره به میراث بهمن جلالی برای دنیای عکس ایران.
به نظر من میرسه آقای جلالی روند کارشون از دهه 50 شمسی بخوایم در نظر بگیریم، حالا اون دوره‌ای رو که من بیشتر در جریانش هستم، تا دوره اخیر یک روند منطقی رو طی کرده و ایشون تونستن تمام دید شخصی خودشون و تمام تجربیات زندگی خودشون و علایق و دلبستگی‌هایشون به ایران رو نشون بدن. از یک عکاسی مستند شروع شده که در عکاسی مطبوعاتیش دوره انقلاب و جنگ هم ادامه داشته، البته با دید مستند، و ادامهش به کارهایی رسیده که دلبستگی های آقای جلالی رو نشون میده، پرداختن به عکاسی در دوره قاجار و دستکاری اون عکسا که در این اواخر بود.
آقای سربخشیان، اشاره کردید به اینکه در حوزه مختلف خبری، مستند و هنری کار کردنشون. می‌خواستم ببینم که به نظر شما آیا ایشون امضای خاصی دارن تو هیچ کدوم از این حوزه‌های مختلفی که کار کردن؟ میشه به یه المان ویژه‌ای اشاره کرد که مختص نگاه بهمن جلالی باشه به عکس؟
من فکر می‌کنم امضای آقای جلالی رو در کارهاشون به این صورت باید دنبال کرد که ایران و تمام این حوزه‌هایی که در حوزه دید شخصی خود ایشون بوده، از دید آقای بهمن جلالی به تمام دنیای پیرامون انتقال داده شده و فکر می‌کنم که این کار رو برای آیندگان و اون کسایی که علاقه داشتن به قشر جوان هم انتقال دادن.
آقای سربخشیان، آقای بهمن جلالی یکی از حوزه‌هایی که کار کردن و یکی از مجموعه‌هایی که کار کردن که شما هم ازش اسم بردید، یک جورایی بیشتر امضای بهمن جلالی رو تو حوزه عکس هنری به همراه داشت و اونم مجموعه قاجار ایشون بود. میشه در مورد مؤلفه‌های این مجموعه عکسشون و اساساً در مورد نگاهی که می‌خواسته منتقل بکنه توضیح کوتاهی بدید؟
ببینید، امضایی که آقای جلالی در پای کارهای خودشون داشتن در دهه‌های مختلف به مرور منتقل شده اومده رسیده به کارهایی که دوره قاجار و دستکاری کارهای ایشون هست. ایشون کارهای مستند هم داشتن که در دوره جنگ و انقلاب من عرض میکنم گرفتن، که بسیار هم به نظر من عکسای ماندنی و به یادگاری هستن از طرف ایشون. در دوره اخیر آقای جلالی با تمام اون کارنامه پیشینی که در ذهن ایشون داشتند اومدن رسیدن به یک خط سیری که فکر میکنم خط سیر طبیعی هم هستش. قطعا یک فردی که جوون هست خب بیشتر میتونه در حوزه های عکاسی مستند تحرک میخواد بره، تمام این داستان هایی رو که حالا یه مقدار بخره وقتی پا به سن میرسیم تحرک فرد سخت‌تر میشه. من فکر کنم در این مسیر روند طبیعی رو طی کرده. آقای جلالی کار آخرشون که من قبل از اینکه از ایران بیام بیرون 6 ماه پیش، درست روز بعد از انتخابات که بخره همه گفتن تقلب شده و ایشون هم بالاخره با تمام احساسی که داشتن در همون دفتر کوچیکشون عکسی رو گرفتن که من یادم هست تکثیر کرده بودم و میدادم به همه که این عکس یادگار نگه داری. مجسمه دستی بود، مچ دستی بود که این علامت پیروزی رو نگه داشته، یه مجسمه سفید که تمام دور این مجسمه رو سیم خاردار گرفته بود. در داخل استودیوشون این عکس گرفته بودن در دوره ای که اصلا نمیشد عکس گرفت، همین 6 ماه پیش. آقای جلالی خلاقیتشون رو همیشه به کار مینداختن. من فکر می‌کنم که آثارش از ایشون مونده، امضاهای اینچنینی ما بیشتر در بررسی هایی که بخوایم داشته باشیم میتونیم پیدا بکنیم.
تنها 3 روز با آغاز 28مین جشنواره بین المللی فیلم فجر تهران باقی مونده. جشنواره‌ای که خالی از نام‌های بزرگ سینمای ایرانه. جشنواره‌ای که گفته میشه ضعیف‌ترین جشنواره فیلم فجر در سال‌های اخیره. جشنواره‌ای که نام‌های پیشکسوت و پرآوازه‌ای چون بهرام بیضایی، عباس کیارستمی، رخشان بنی اعتماد، ناصر تقوایی، بهمن فرمانارا، مسعود کیمیایی و بسیاری دیگر در اون حضور ندارند. در هفته‌های اخیر بحث تحریم جشنواره‌های دولتی فجر آریانا نیز در میان سینماگران ایران بالا گرفته. داوری جشنواره 28ام نیز با بحران روبرو بود. از آخرین خبرهای داغ جشنواره، توقیف فیلم پاداش به کارگردانی کمال تبریزی است. وزیر ارشاد شخصا اعلام کرد که این فیلم به دلیل عدم همخوانی با معیارهای اسلامی و ایرانی قابلیت نمایش نداره و توقیف میشه. اما در مورد حال هوای جشنواره امسال و مسائل پیرامون اون، این هفته پرویز جاهد، فیلمساز و منتقد ایرانی مقیم لندن، مهمان جنگ فرهنگی است و ابتدا به این سوال پاسخ میده که کیفیت جشنواره 28ام رو چگونه ارزیابی میکند.
هیچ چیز واقعا روشن نیست، همه چیز تو پرده ابهامه، هنوز مشخص نیست که واقعا این تعداد فیلمهایی هم که اعلام کردند آماده میشه و در بخش مسابقه حاضر خواهند بود یا نه. خب خیلی ها فیلم ساختن، مثلا خانم بنی اعتماد امسال فیلم ساخته، آقای صدرعاملی فیلم ساخته، داریوش مهرجویی 2 فیلم ساخته، یکیش توی بخش مسابقه هست و یکیش هنوز ظاهرا آماده نشده. این به این معنی نیست که فیلمسازا فیلم ندارن یا نساختن، بلکه خیلی هاشون فیلماشون رو نفرستادن. از جمله خانم بنی اعتماد و آقای صدرعاملی مخالفت کردن با ارسال فیلمهاشون به جشنواره. ما نام‌های سرشناس رو امسال نداریم توی جشنواره فیلم فجر و به نظر من از این نظر خب تفاوت چشمگیری داره این جشنواره با جشنواره‌های قبل. از طرف دیگه تو بخش بین الملل هم ما میبینیم که فیلم های مطرحی نیست، در حالی که خیلی از فیلم های آمریکایی رو ما میدیدیم در سالهای قبل توی فستیوال فجر شرکت میکردن. امسال ظاهراً کمپانی های خارجی اعتراض کردند و فیلم هاشون رو ندادن به فجر.
به نوعی به بحث تحریم ها اشاره کردین و الان مطرح هست. شما خودتون به عنوان یک کارشناس و منتقد و همینطور فیلم ساز، نظرتون در مورد تحریم جشنواره فیلم فجر چی هست؟
تحریم جشنواره فجر از دو بعد داخلی و بین المللی باید مورد بررسی قرار بگیره. توی داخل ما هنوز با هیچ گونه تحریم رسمی مواجه نشدیم، یعنی هیچ کس بیانیه‌ای یا نامه‌ای به طور رسمی از طرف فیلمسازا که امضا شده باشه صادر نشده و منتشر نشده در مطبوعات. یک نامه‌ای خطاب به فیلمسازان بین‌الملل، فیلمسازان جهان، از طرف سینماگران ایرانی منتشر شده در اینترنت و دست به دست میچرخه که هویتش به نظر من مشکوکه، چون هیچ امضایی پای این نامه یا بیانیه نیست و خب دلیلش هم اینطور عنوان شده که فضای امنیتی بسته است و ما نمیتونیم پای نامه امضا بذاریم و این تا حدی منطق قابل قبوله. اما از طرف دیگه خب هر گروهی هر روز میتونه بیانیه صادر کنه و بگه ما میترسیم امضا کنیم و چطور میشه اعتبار اون نامه رو تایید کرد. به نظر من در داخل هنوز ما با یک نوع تحریم رسمی مواجه نیستیم، اگرچه موجی از مخالفت‌ها و نارضایتی‌ها رو شاهدیم از طرف فیلمسازان در قالب رد داوری جشنواره از سوی افراد سرشناسی مثل آقای انتظامی، آقای اصغر فرهادی، یا فیلمسازان اومدن مثلا مخالفتشون رو با عدم ارسال فیلم‌هاشون به جشنواره نشون دادن. اما در سطح بین‌المللی خب یک عده زیادی در خارج از کشور، خب خارج از فضای فیلمسازی ایران نشستن در حریم امن و اونها خب خیلی راحت میتونن جشنواره رو تحریم کنن، چرا که کار ساده و بی خطریه برای اونها. اونها هر روز میتونن بیان بیانیه صادر کنن یا فیلمسازان خارجی رو تشویق کنن که توی جشنواره شرکت نکنن و این بیانیه هم در جلب همدلی فیلمسازان و تهیه کننده های خارجی به نظر من موثره، ولی توی داخل چندان کاربردی نداره. دلیلش هم اینه که ما الان میبینیم تمام بلیط های جشنواره پیش فروش شده و مردم واقعا میخوان به هر شکل این فرصت رو از دست ندن و فیلم های جشنواره رو ببینن، به خاطر اینکه از اون طرف مسئولان دولتی در مقابله با تحریم احتمالی جشنواره دست به یک حرکت خیلی زیرکانه زدند و اون رفع توقیف از برخی فیلم‌های توقیفی معروف قدیمی مثل برنگ ارغوان آقای ابراهیم حاتمی کیا، تصفیه حساب خانم میلانی، سفر سرخ و فیلم‌هایی از این دست، آتشکار آقای امیر یوسفی. از سوی دیگه سینما هنوز به نظر من بزرگترین سرگرمی توی جامعه افسرده ایرانه که حوادث اخیر هم خب به این افسردگی به نظر من دامن زده و مردم رو غمگین‌تر کرده و جشنواره فیلم فجر همیشه یک رویداد پرهیجان و پرنشاط بوده توی جامعه ایران و مخاطب زیادی داره به خصوص بخش مسابقهش. چیزی که در فستیوال فیلم کن اتفاق افتاد در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه دولت فرانسه در سرکوب قیام و جنبش می 68 به نظر من در ایران و در فضای سینمای ایران عملی نیست، به خاطر اینکه در واقع مناسبات سینمایی در ایران پیچیده تر از این حرف هاست و سینما ایران به شدت دولتیه و دولت ابزار فشار کنترل زیادی داره که میتونه فیلمسازا رو محدود کنه در آینده. فضای سیاسی اونقدر باز و شفاف نیست و آلوده به تهمت و افترا و دروغ و برچسب و توطئه و اینهاست و این اعتراض ها ممکنه صرفا جنبه سیاسی یا در مخالفت با حاکمیت نباشه، کما اینکه به نظر من بسیاری از فیلمسازان من اصلا سیاسی نیستند و فقط میخوان در یک شرایط طبیعی و نرمال فیلم بسازند و اعتراضشون هم بیشتر به وضعیتیه که بر سینمای ایران حاکم شده.
فلزی که بر روی زمین با میله‌های فلزی وصل شدند، پایه‌های بتونی، تیراهن‌های بلندی که در محوطه ریخته شدند، شعارهای تبلیغاتی که بر روی سنگ‌ها نوشتند و یادگارهایی که به روی ستون‌ها دیده می‌شوند. اینها تنها مواردی از خرابی‌هایی است که گریبان معبد آناهیت‌های کنگاور را گرفته. معبدی متعلق به دوران اشکانیان که دومین بنای سنگی ایران پس از تخت جمشیده و در شهر کنگاور در استان کرمانشاه بر روی تپه‌ای به ارتفاع 32 متر واقع شده است. میگویند شاهان دوران اشکانی در معبد آناهیتا تاجگذاری کردند. کاوشگران همچنین معتقدند معبد آناهیتا محلی برای پرستش الهه آناهیتا، فرشته نگهبان آب و الهه زیبایی، برکت و باروری بوده است. اما این معبد عظیم و شگفت‌انگیز در طول تاریخ 2000 ساله خود دستخوش تغییرات و ویرانی‌های بسیار شده. از جمله در دهه 30 خورشیدی زلزله‌ای بخش زیادی از آن را با خاک یکسان کرد. و اما ستون‌های باقی مانده از بنای واقعی و محوطه تاریخی آن اکنون و در سال‌های اخیر مورد بی‌توجهی سازمان میراث فرهنگی و مقامات مسئول قرار گرفته، به طوری که از این محوطه باستانی محافظت نمی‌شود و به گزارش خبرگزاری مهر به علت عدم نظارت و محافظت در سال‌های گذشته تعدادی از مردم در این محوطه اقدام به خانه‌سازی کردند. در حال حاضر نه تنها پاکسازی به طور کامل در محوطه و صحن اصلی معبد صورت نگرفته، بلکه ساخت و ساز جدیدی در اون در حال شکل گرفتنه. ساخت و سازی که معلوم نیست از جانب کدام نهاد و یا سازمانه. بنابر گزارش مهر، مسئولین میراث فرهنگی شهرستان کنگاور حاضر به پاسخگویی نشدند. اما توضیحات بیشتر رو در مورد میزان خرابی معبد آناهیتا و ساخت و ساز فعلی در اون رو از زبان مشتبه گهستونی از فعالان میراث فرهنگی میشنوید.
واقعیت همین استش که در اون مقطعی که ما بازدید داشتیم از معبد کنگاور، خب این ساخت و سازهای فعلی هنوز صورت نگرفته بود، ولی در همون مقطع مشکلات عدیده‌ای وجود داشت، مثل ساخت و سازهای بسیار زیادی که در گذشته برای معبد انجام شده توسط حالا مردم یا بعضی از نهادها و وجود خانه‌های متعدد، وجود اماکن متبرکه، وجود مقبره. دارن اداره میراث فرهنگی طبق گفته رئیس اون اداره دست به دست بودن که این مشکلات و موانع رو و این ساخت و سازها رو به مرور برچینن، اما تعدد ساخت و سازها به قدری بود که زمان کافی میطلبید و اعتبارات مورد میاد. اما متاسفانه اخیراً شنیدیم که بعد تصاویری که در اختیارمون قرار گرفته حاکی از این هستش که ساخت و سازهایی داره در اونجا انجام شه که با معبد باستانی تناسبی نداره. از طرف هر نهادی این کار انجام شده باشه، قدرین به اداره میراث فرهنگی باید پاسخگو باشه. ما البته شاهد بودیم که اداره میراث فرهنگی هم بخشای از معبد رو در حال مرمت بود، ولی اینکه چرا اجازه میدن این ساخت و ساز بر روی یک معبد بزرگ باستانی صورت بگیره، دقیقا بر روی عرصه، نه در حریم بلکه بر روی عرصه، در یک نقطه که ما شاهد بقایای پله های بزرگ هستیم، شاهد وجود ستون‌های دوره باستانی هستیم، ایجاد این ساخت و سازهای بوتنی و جدید واقعا محکوم هستش و امیدوارم که سازمان میراث فرهنگی این عملیات رو متوقف کنه، چون قطعه این هم مایه تأثیر رو به عنوان یک اثر به عنوان یک معلوطهی که در فرست آثار ملی کشور به سر رسیده و هم اثری که میتونه در آینده ثبت جهانی بشه رو با مشکل مواجه میکنه.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. 89مین جنگ فرهنگی هفته رو با من مانیا منصور بودین. از این همراهی سپاسگزارم و خدا نگهدار.
من هم از همراهی شما با مجله نیمروزی رادیو فردا سپاسگزارم. شماره های تماس با ما 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر ماست و 2042-06-03-87-41-50 شماره سرویس اسمس گیر ماست. اما میتونید از امکان سکایپ هم استفاده کنید با وارد کردن نام رادیو فردا به انگلیسی در قسمت جستجوی سکایپ. در ساعت بعدی با ما همراه باشید. فیلتر شکن‌های رادیو فردا رو هم براتون اعلام خواهم کرد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من الان با خودت میگی تو چی میدونی، از دردی که نداری واسه چی میخونی. میدونم و حق داره اینو بهم بگی، ولی عشق هم زبون میتونه باشه دلیلش. و حرفای دلت آه سینه سوزن، وقتی که تنت تو سوراخ میشه زیر سوزن. منتظری که برسه روز سلامتی، حاضری اونو به 100 کیلو طلا ندی. تقصیر تو نیست که شدی بستری، حرف همه آدما رو اسبری. خود من که سر تو رو با این حرفا بردن، دنیا رو فش میدم با یه سرما خوردن. چه برسه به تو که چی بگم، و سرازیری به سوی در آشی بکن. ولی خدا دردای ما رو دیده، آخرش اونه که به دست ما دارو میده.
دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداز، وقت بشدم از دلت بردار. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداز، وقت بشدم از دلت بردار.
خیلی وقتا میشه که با تو این واژه، که چرا من باید سرنوشتم این باشه. دور ما پر شده از این همه چرای بی جواب، تنها امید میتونه باشه چراغ این شبا. تو این مسیر پر پیچ و خم و پر سرا، روبرو شدی تو حالا با یه پل خراب. خودتو به راحتی به دست باد نسپر، هم نشین تا که بتونی به راحتی از پل رد بشی. وقتی که دردا میگیره زیر یه خم، تو رو میکوبه روی زمین و میره بخم. به این میگم بدل، توی فن کشتی، یعنی تو درداتو و خنده کشتی. توی کلمه ای کاش حبس نشد، کاش رو کاشتن ولی سبز نشد. جمع کن حالا یه مشتی جوک دور خودت، بخند خودت باشی دکتر خودت.
دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداز، وقت بشدم از دلت برداری. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداز، وقت بشدم از دلت برداری.
من موسیقی ایرانی دوست دارم، شما چطور؟
بله، منم دوست دارم، موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان می‌برد.
قبلگاه منی، آخه پناه منی، حال عاشقم، آره عاشقم، تو رفیق راه منی. نکنم دیگر به کسی نظر، که تو تکیه گاه منی. دوست دارم های تو، امید موندن میده، به این صدای خسته جرأت خوندن میده. وای که چقدر دوست دارم، چقدر به دنیا اندازه یه ستاره های آسمون میخوامه. بایی که چقدر یوسف دارم، به وزن دنیا میخوامه. اندازه یه ستاره های آسمون میخوامه. حالا عاشقم، آره عاشقم، تو رفیق راه من. نکنم دیگر به کسی نظر، که تو تکیه گاه منی. I don't know. یار عاشقم، تو رفیق راه منی، نکنم دیگر به کسی نظر که تو تکیه گاه منی. قبله گاه منی، آخه پناه منی، حال عاشقم آره عاشقم، تو رفیق راه منی، نکنم دیگر به کسی نظر که تو تکیه گاه منی. دوست دارم های تو، امید موندن میده به این صدای خسته، جرأت خوندن میده وای که چقدر دوست دارم، چقدر به دنیا
تازه ها از رادیو فردا.
یک زوج خوششانس ایالت کنتاکی آمریکا برنده بزرگترین جایزه لاتاری تاریخ این ایالت شدند. این زوج با خرید یک بلیت 3 دلاری لاتاری جایزه 128 میلیون دلاری آن را نصیب خود کردند. راب اندرسون کارگر کارخانه اتومبیل سازی در کنتاکی مرکزی است که این بلیت را در آخرین ساعات کریسمس سال 2009 خریداری کرد. این مرد 39 ساله برنده شدن خود را مدیون اشتباه فروشنده ایستگاه پمپ بنزین است که به جای 3 بلیت 1 دلاری یک بلیت 3 دلاری به او داد و اندرسون نیز از عوض کردن بلیت صرف نظر کرد. اندرسون و همسرش به مدت 12 سال بلیت های لاتاری را خریداری می کردند تا اینکه در نهایت بخت به آنها رو کرد. آنها در نظر دارند در اولین فرصت دو آرزوی دیرینه خود که رفتن به جزایر هاوایی و خریدن یک ماشین جدید است را محقق کنند. بزرگترین جایزه‌ای که تاکنون در ایالت کنتاکی آمریکا نصیب کسی شده بود مربوط به سال 1996 و به مبلغ 89 میلیون دلار بوده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 5.
خوشگل خانم، ابرو کمون، چشمت علی، سوسن خانم. خوشگل خانم، ابرو کمون، چشمت علی، سوسن خانم. میخوام بیام در خونه تون،
میخوام بیای
حرف بزنم و باباتون، میخوام بیام در خونه تون حرف بزنم و باباتون، بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من دوبادتون.
بابا میخوام بیام خواستگاری ندونم، نگونه میشه این قلب من عاشق داد عاشق ترم میشه.
خوشگل خانم، ابرو کمون، چشمت علی، سوسن خانم. میخوام بیام در خونتون، حرف بزنم با باباتون، بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من دوبادتون.
بابا میخوام بیام خواستگاری ندارم، نگونه میشه این قلب من عاشق داد عاشق ترم میشه. میشم فدا عاشق چشم، میریزم به پا تو هرچی بخوای. حالا نمه نمه بیا تو بقلم، سوسن خانوم آره توی تاج سرم. نمه نمه بیا تو بقلم، سوسن خانوم آره توی تاج سرم.
میگم بوس بو کنه ازم، میگه اسمم سوسنه نه ازم، والا سوسنه 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 موسنه، هر چی بشه یه سوسنه باشه، سوسن خانه یه دونه باشه، یه کپوشا یه سفیده باشه، چی می ناسیبه یا پیشی من، به جده تو ناصر دیشی من، این همه و یکیشی من، بیاییم بشیم سیریش من. شب نیزم در خونه، میدازم تی برم زن خونه، بشی به سر دو سرامین دوستی، به مخ زن گونه یه جو چکشی، و دوان کتاو رو بپیشی، منو شلوار گلگلی
Yeah,
میخوای. خوشگل خانم آبرو کمون چشمت علی سوسن خانم خوشگل خانم آبرو کمون چشمت علی سوسن خانم میخوام بیام در خونتون
میخوام بیام
حرف بزنم با باباتون میخوام بیام در خونتون حرف بزنم با باباتون بگم شدم عاشق دخترتون میخوام بشم من دوبادتون
بابا میخوام بیام خواستگاری ندارم نگو نمیشه این قلب من عاشق داد عاشق ترم میشه حالا نمه نمه بیا تو بغلم سوسن خانوم آره توی تاج سرم ای نمه نمه بیا تو بغلم سوسن خانوم آره توی تاج سرم نمه نمه بیا تو بغلم سوسن خانوم آره توی تاج سرم ای نمه نمه بیا تو بغلم سوسن خانوم آره توی تاج سرم
خوشگل خانوم آبرو کمون چشمت علی خانم.
شنونده ی ترانه شماره 5 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بود. سوسن خانم نام این ترانه به خوانندگی گروه برابک و گمنو. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
دست من وقت نوشتن شکل اسم تو رو داده وقت خوندن صورت من خنده ها تو کم یاره حتی یاسی که تو چیدی نازه زد با و خریده ماه کامل سر صبره گریه هامو سر کشیده چه خوش رنگ و عزیزی مثل یک نوت لب گیتار مثل فکر شعر تازه حس یک گل پشت دیوار کندوی عسل کرد. تو چه خوش رنگ و عزیزی، مثل یک نوت لب گیتار، مثل فکر شعر تازه، حدس یک گل پشت دیوار.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 13:01 بعد از ظهر تا ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر، موج کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، موج کوتاه 16 متر برابر با 17815 و 17840 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 و 15690 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11690 و 11750 و 11790 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز همچنان صدای رادیو فردا را در ایران پخش میکند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
Tell me nothing, how can I smile when you are alone? How can I be without me?
Without me,
we cannot see, can't you see? We aren't free, feels like a dream. To the holy ground with my sound, gotta be on the ground. I wanna dance, I just dance, I still give you hands.
Everybody look at body, we are nothing.
Everybody
تازه‌های جهان دانش.
دانشمندان قدمی به کشف قرص لاغر کننده نزدیک شدند. آزمایش‌های محققان دانشگاه‌های اتریش و آلمان بر روی موش‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهند که لاغر کردن موش‌ها با از کار انداختن یک ژن خاص به نام سوفو ممکن است. این ژن به نوبه خود ژن دیگری را به نام هجهوگ از کار می‌اندازد که مسئول سوخت و ساز چربی در بدن است. همین که سرکوب ژن هجهوگ توسط ژن سوفو به پایان برسد، هجهوگ دوباره فعال خواهد شد که نتیجه آن کاهش تولید سلول‌های سفید چربی است. همان سلول‌هایی که ذخیره چربی در بدن هستند و باعث چاقی اندام می‌شوند. به جای تولید سلول‌های چربی، ژن هجهوگ شروع به تولید گرما می‌کند که به گفته دانشمندان مسئول پروژه، به خصوص در این فصل سال، تصور خوشایندی است.
آدمای تنها، آدمای غمگین، آدمای خسته، آدمای عاشق، چشم کاسه، آدمای شکسته، آدمای پولدار، آدمای بی پول تو فکر تجاره، آدمای مهم، آدمای جدی و عقده حقار.
اینجا ایشکی سر جاشتی.
خلبان جشن عوض کردن با راننده های تاکسی و کامیون، حتما باید بیمزه و جلف باشی تا بری تو تلویزیون. دکترهای بورسوت خونهای آلوده فروش اعضای بدن، سوگند بغران ایخی، برو دنبال پول به جیب زنن. اینجا
ایشی سر جاش
مهندس ها زدن تو کار واردات و ساده، فاشیست های دیرون زنیز شدن رهبر اسلام. مهم نیست که بلد نیستی حرف بزنی و تازه اومدی تو شهر و اینا، فقط کافی فقط میباس چشات آبی باشه تا بشی هنر بشی یه سینما. اینجا همه جورش رو داری ولی هیچکی سر جاش نیست. همشون بیکارن، مسئولین زیرفت یا رفتن مرخصی یا نیستن و بیمار. اگه هیچ کاری بلد نباشی میشی معاون یا مدی، کارای بزرگ دست آدم های همین. دلکای هموم زدن تو کار کلاس تی ام و تپ سنتی، درویش های آپارتمانی، قطبای عرفانی، آدمای شهرکی، بکسورا و کشتگیرا اکثرا نماینده مجلس هم. مشکلات و فیتیل پیچ میکنن و حساب دشمن ها رو میرسن. دیپلوم های بیکار برقی سربازی، نوجوان های کرم، شهرمان های دختر بازی. The bad body. Thank you.
مدتی دکتری کنم یا برم تو سینما هر شب آکتوری کنم، چرا خجالت بکشم یا بکنم رو دهنسی؟
به رادیو فردا گوش میکنید.
بهانه در گریه شبانه خلطیده همچو شبنم در بستر ترانه، رمز عشق نابی در بطن هر جوانه، ای در نگاه گرمت فریاد عاشقانه. میخواهمت زخمی اگر دردی اگر، سر تا به پا در آتشم ریقی سردی اگر، میخواهمت میخواهمت زخمی اگر دردی اگر، سر تا به پا در آتشم ریقی سردی اگر.
Yeah.